بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب پنجشنبه هست و طبق ایام سابقه بر ماه محرم الحرام، کتاب مبارک طریق النجات را انشاءالله مضامین عالیش را بنابر شرح بزرگان علی الله مقامهم، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، انشاءالله تحقیق میکنیم که ادامه مباحث کتاب شریف هست. آخرین فصلی که از کتاب مبارک خواندیم در رابطه با اصلاح سریره بود، یعنی اصلاح باطن و درون انسان. فرمودند که در اصلاح سریره شخص متقی و مؤمن همان جوری که اعتنا داره به اصلاح ظاهر و علانیه خودش، به همان جور هم اعتنا داره، همت می‌ورزه، غم می‌خوره، همت داره بر اصلاح باطن و درون خودش. فرمودند که اشخاصی که فقط به فکر اصلاح ظاهر هستند، منهای اصلاح باطن و درون، در حقیقت اشخاصی هستند مبتلا به نفاق و محرک و داعی بر اصلاح ظاهرشون روح ایمان نیست، بلکه نفس امارتون به سوء هست که به جهت اغراضی غیر خدایی، اغراضی شرک آلود، اینها را دعوت میکنه به اصلاح ظاهر، منهای باطن و درون. از جمله اغراض و مقاصد شرک آلودی که نفس اماره به سبب اونها و به جهت اونها شخص را دعوت میکنه به اصلاح ظاهر، برشمردن و برش اشاره فرمودن. از جمله اغراض یکی فرمودند که شخص به واسطه اصلاح ظاهرش ممدوح باشه در نظر مردم، دارای رتبه باشه، دارای مقام باشه، دارای شخصیت باشه، قداست را و دین را وسیله تشخص خودش قرار بده، یا وسیله اکتساب رزق خودش قرار بده، استیکال بکنه به واسطه دین و دین را وسیله و کسب غیر خدایی خودش قرار بده. یک غرض این هست. غرض بعد فرمودن که ممکن هست به جهت خوف از مردم ظاهرش را اصلاح میکنه، مثل همون کسانی که خواندیم ایمان آوردن به رسول خدا صلی الله علیه و آله، لیحقنو بهی دماءهم، برای اینکه خونهاشون را حفظ کنن، مالهاشون را، بچه هاشون را، عیالشون را، دین را وسیله امنیت و وسیله و سپر برای حفظ جان و مالشون قرار دادن، به جهت خوف از شمشیر اسلام، خوف از اجرای حدود و احکام الهی، تظاهر به اسلام و تظاهر به تقوا می‌کردند. غرض بعد فرمودند ممکن است به جهت حیا کردن از مردم باشه، به جهت استحیا، به واسطه رودرواسی که با اشخاص داره، به واسطه این رودرواسی خجالت میکشه حیا میکنه، باطن خودش را اظهار کنه و لحاظا ظاهر خودش را اصلاح میکنه و تقدس نما هست. و الحمدلله شنیدید نوعش را در متقدمین از امت و همین جور در ادامه افرادی که بودن. مثلا می‌فرماید که وقتی حضرت سید و شهدا علیه السلام به عمر سعد ملعون می رسیدن، عمر سعد ملعون نسبت صفاحت می داد به اون اشخاصی که خبر داده بودن برش که قاتل سید و شهدا صلوات الله علیه، به جهت رودرواسی که با امام داشت حیا میکرد، استحیا میکرد، خجالت میکشید، اگرچه در اندرونش و در باطنش هیچ اعتقادی به حضرت نداشت، که نوع همین اصلاح ظاهر منهای باطن است. از جمله اغراض دیگر که فرمودن این هست که ممکن هست شخص اهل عادت باشه. قبلا این را تحقیقش کردیم که بعضی از اشخاص بر حسب طبیعت اولیهشون حرکت میکنن. مثلا بعضی ها صفراویان، بر حسب طبع صفراشون حرکت میکنن، غضبناکن، سریع کارن، عجولن و آتشینن، سایر خصوصیاتی که طبع صفرا داره، استعلاجو هستن، استیلاجو هستن. بعضی ها طبعشون صداوی هست، گوشه گیرن، منزوی هستن، خیالاتی هستن، بدبین هستن، زن بد دارن، بدگمانن، خیلی وسواس دارن، دقت زیاد به کار میبرن، بر حسب طبیعت صدا حرکت میکنن. بعضی ها بلغمی مزاجن، بعضی ها دموی مزاجن. این افراد بر حسب طبیعت های اولیهشون حرکت میکنن. بعضی از افراد بر حسب طبیعت‌های ثانویه‌شون حرکت می‌کنن، یعنی اهل عادتن، بر حسب اون تعصبات قوم و قبیله‌ای حرکت می‌کنن. این هم به درد نمی‌خوره، این حکایتگر ایمان نیست، این یک نوع طبیعت ثانویه هست. شخصی که یک مقدار شعورش کمتر باشه، به جای اینکه بر حسب طبیعت اولیش حرکت کنه، بر حسب طبیعت ثانویش حرکت میکنه. هر دوش بده. شخص دوم درکش بالاتره، یعنی شخصی هست که شعورش کمتره، اینکه بر حسب طبیعت ثانویه حرکت میکنه، اهل عادته، نمازش از روی عادته، ظاهر اسلامی از روی عادت، برنامه عزاداری از روی عادت، روزه رفتنش، روزه خواندنش، گوش دادن به عباراتش و روزه گرفتنش، حج کردنش، دینش از روی عادت، این به درد نمیخوره. این بر حسب عادت و قبیله خودش حرکت میکنه، بر اثر فرهنگ و رسوم آبا و اجدادی حرکت میکنه. برای همین هست که هرچه زمان جلوتر میره و فهم مردم و شعور مردم بیشتر میشه، میبینیم مردم بیدینتر میشن. مردم در حقیقت بیدینتر نمیشن، بیدین بودن. مردم به طبیعتهای اولیهشون حرکت میکنن، چون دینداریشون از روی طبیعتهای ثانویهشون بود. کم کم جرأت پیدا میکنن که دلهاشون را و بواطنشون را اظهار میکنن، چون شعورشون بیشتر میشه. شخص دیندار هیچ وقت از روی طبعش حرکت نمیکنه، با دلیل دینداره، با برهان دینداره. اگر قدم بر میداره از روی دینش، سخن میگه از روی دلیلش، برهانش، اعتقادش از روی دلیل و برهانشه، بر حسب عادت و بر حسب مصلحت حرکت نمیکنه. پنجمین دسته هم فرمودند که از همه خطرناکتر هستند، افرادی هستند که اظهار تقدس میکنند، اصلاح ظاهر میکنند، علانیه میکنند، به جهت اینکه مردم را به دام بیاندازند. شخصی هست باهوش، صاحب مکر، صاحب خدعه هست، قرار هست که در دین بدعتی بگذاره، اهل شیطنت، ظاهرش را وسیله قرار میده که مردم را برشون جلب اعتماد کنه، مردم او را امین بدانن، و با همین ظاهر خودش دین را فاسد میکنه و بنای فساد در دین خدا میگذاره. این اغراضی هست که به جهت این اغراض نفس اماره در اصلاح ظاهر تلاش میکنه، منهای اصلاح باطن. بعد فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، اصلاح سریره از دو حیث بررسی میشه. یک خلاصه و مروری از مباحث گذشته داشته باشیم که انشاءالله وارد مبحث جدید بشیم. فرمودند که اصلاح سریره یا به معنای اصلاح سر قلبی باطنی هست، یا به معنای اصلاح سر در مقابل مجمع مردم، مجمع الناس. اصلاح نوع اول یعنی اینکه شخص درونش را، باطنش را، افکارش را، عقایدش را اصلاح بکنه، خودش را، باطن و ضمیرش را و ضمیر درونش را اصلاح کنه. این اصلاح نوع اوله. اصلاح نوع دوم به این معنا هست که وقتی شخص تنها هست، در خلوات هست، در مجامع عمومی نیست، مثل اوقاتی که شخص در جایی هست که کسی او را نمیبینه، اگر کار خلافی انجام بده، بر یک مالی استیلا پیدا میکنه، اگر مال را تصاحب کنه صاحبش نمیفهمه، یا از این نوع موارد که در مقابل مجامع مردم در یک شرایط یک همچو جور قرار میگیره، این هم به نوع دیگر از اصلاح سره. فرمودن که به هر دو نوعش ما اصلاح سر میگیم، اگرچه اصلاح سر اول مشکل تره و امرش بالاتره. اگر انسان درونش را اصلاح بکنه، خود به خود این چشمه درون رشحاتش را و جوششهای خودش را بر ظاهر سرریز میکنه. ظاهر انسان که از درونش نشأت گرفته باشه، اون ظاهر اصلاح شده ای که از درون نشأت گرفته شده باشه، ممدوح خداست و حجتهای خدا علیهم السلام. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که یکی از آفاتی که شخص مؤمن باید برش دقت نظر داشته باشه این هست که در اظهار عباداتش دقت بکنه. اگر عباداتی انجام میده، اگر عمل خیری، عمل صالحی انجام میده، فرمودن که حقیقت عمل صالح یعنی اون رأس و منبع و معدن یک عمل صالح نیت انسانه. وقتی شخص مؤمن از روی نیت خیرش عمل صالحی انجام میده، فرمودن دقت نظر داشته باشه، مواظبت بر عملش بکنه. یکی از آداب مواظبت این بود که دقت بکنه عملش ظاهر نشه، یک جوری یک نوعی رفتار بکنه که باعث نشه عمل او ظاهر بشه، مردم دیگر خبردار بشن، جایی که هیچ نوع داعیه بر این ظاهر شدن وجود نداره. یعنی در ظاهر شدن این عمل اتفاق خاصی برای دین خدا نمیفته، هیچ نوع خلاصه سودی منفعتی برای دین نداره که این عمل ظاهر بشه. ظهورش و خفاش در نزد خدا یکسانه، فرقی نمی کنه. این جایی که مناسبتی نداره بر ظاهر شدن، دقت کنه عملش ظاهر نشه، چون اگر عمل ظاهر بشه، مردم خبردار بشن، عمل مشوب میشه. همین که انسان دوست داره که مردم مدحش را کنن، تعریفش را بکنن، مردم خبردار بشن از فضائلش، از کار خوبش، همین حس هر انسانی که دوست داره تعریف بشه، مدح مردم واقع بشه، این شعبه به ریا داره، جایی که هیچ مناسبت وجود نداره، دلیل خاصی وجود نداره که عملی ظاهر کرده بشه. انسان باید مواظبت بکنه بر اعمال خیرش که بی جهت اینها محل ظهور واقع نشه، مردم خبردار نشن که مشروب بریا بشه، به سمعه بشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در موارد بعد که اگر شخصی عمل صالحی انجام داد به این نیت که محبت خدا باشه، محبت اولیاء خدا باشه. محبت خدا یعنی محبت اولیاء خدا به رضاییت بقیت الله صلوات الله علیه، به واسطه این که محبت حضرت را جلب کنه، دل حضرت را به دست بیاره، عمل خالصی انجام داد، عمل خیری انجام داد به این جهت، به این نیت. نیت نداشت که عمل خیر انجام بده مردم بفهمن، عمل خوبی انجام داد به نیت خدایی، مردم فهمیدن. میفرماد این دیگر اشکال نداره، جایی که نیتش بر این نبوده، بناش بر این نبوده، یک جوری حرکت نکرده بوده در این جهت، در این سمت و سو که مردم را متوجه کار خودش بکنه، تقدیر الهی بوده که مردم از عمل این خبردار بشن، اشکالی نداره و احادیثش را ذکر فرمودن. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در بعض مواضع خاص هست، در بعض از مواضع خاص بایستی که عمل صالح اظهار کرده بشه. این به نیت شخص بستگی داره، جایی هستش که یک سنت پسندیده، یک سنت الهی اماته شده، مخفول واقع شده، مردم ترکش کردن، میخواد سنت را احیا بکنه، میخواد مردم را متذکر کنه، متوجه کنه. نوعش را در کتاب مبارک حدیقه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد در این آخر زمانی که شرایع در حال اضمحلال، مردم هی قصد دارند که استخفاف بکنن به شرایع الهی، میفرماد که اینجا دیگه دایه وجود نداره شخص نمازش را در خفا بخوانه. نماز را چرا در خفا بخوانه؟ میفرماد نماز را در جایی بخوانه که مردم تشویق بشن به اهمیت نماز، به قداست نماز، به برپا داشتن نماز، به اقامه نماز، خود نماز جماعت برپا کردن خودش از همین نوع مطلب است. پس در جایی که احیاء دین خدا باشه، اعانت امام علیه السلام باشه، نصرت حجت خدا باشه، در اون مواضع بسته به نیت شخص اون مواضع معلومه، بایستی که اون کار خیر اظهار بشه به همین جهت. پس اینجا مواضعی هستش که شخص مؤمن از روی عمد، از روی قصد الهی عمل خیرش را یا اون سنت الهی را احیا میکنه، زنده میکنه، اظهارش میکنه. مورد بعد فرمودن در رابطه با تزکیه نفس هست، یعنی شخصی هی خودش را جلو مردم بی عیب نشان بده، هی تعریف از خود داشته باشه، خودش را تزکیه بکنه، از بدیها هی پاک بکنه. فرمودن این صفت شخص متقی نیست. فلا تزکو انفسکم، آیه قرآنه، خودتون را جلو مردم بی عیب و نقص نشان ندید. یعنی انسان تظاهر به فسق نداشته باشه یک مطلبه، واجب تظاهر به فسق نکنه این که انسان بخواد خودش را معصوم نشان بده. چرا شخص خودش را معصوم نشان بده؟ مثلا در رابطه با این موضوع مثالی هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در همین کتاب حدیقه سوال میکنن، خود عبارت را میخوانیم. روزی در درس فرمایش از این شد که در امام جماعت عدالت واقعی شرط نیست، یعنی عدالتی که در امام جماعت هست مثل اون عدالتی که در عدول نافین بزرگان دین هست از اون جنس عدالت شرط نیست. نهایت در ظاهر که از او فسقی ندیدی میتوانی پشت سرش نماز بکنی. بعد از درس پسر ناظم عرض کرد کسی که فسقی کرده باشد و دیگری بخواهد با او نماز بخواند، باید به او بگوید که من فاسقم، با من نماز نکن یا نه؟ فرمودن یک شخصی گناهی کرده، در جای این را پیش نمازش میکنن که پشتش نماز بخوانن، پشت سرش. اینجا سوال میکنن این شخص باید اظهار بکنه که من گناه کردم، من گناهکارم، یا اظهار نکنه؟ اینجا تکلیف شخص چه هست؟ از بزرگوار سوال میکنن. فرمودن حرام است گفتنش، و اگر گفت فاسقتر میشود، و حقیقتاً دو فسق کرده، یکی این که فلان معصیت را مرتکب شده، دیگر این که آن را اظهار کرده. تکلیفش نیست بگوید، بلکه واجب است که ستر کند، و کسی که او را عادل می داند و ظاهراً از او فسقی ندیده پشت سرش نماز می خواند. پس تکلیف آسانه، شخصی که در ظاهر عدالت داره، عادله، گناهکاره، هیچ احتیاج نداره مردم را خبر کنه بر گناهانش. کسانی که او را عادل می دانند پشت سرش نماز می خوانند، می فرماد اگر خبردار کنه مردم را، دو فسق کرده، دو گناه کرده. پس تکلیفش این است که اونهایی که این را عادل می دانند پشت سرش نماز می خوانند. بعد ادامه سوال. آقا میرزا علی محمد عرض کرد اگر از شخص سوال کنند که تو خود را عادل می دانی، در جواب چه بگوید؟ اگر خود را عادل می داند بگوید، و اگر نه بگوید من عادل نیستم. فرمودند اگر عادل هم باشد که نباید بگوید من عادلم، تزکیه نفس نباید داشته باشه. اگر عادل هم باشد که نباید بگوید من عادلم، فلا تزکو انفسکم. و اگر کسی سوال کرد، جوابش همین است که تو باید مرا عادل بدانی تا پشت سرم نماز میخوانی، تا پشت سرم نماز بخوانی. حال اگر تو مرا عادل میدانی و از من فسقی ندیده، نماز بکن، و الا فلا. پس اینجور هم جواب میدن اگر از شخص سوال کردن آقا میشه پشت سر شما نماز بخوانیم یا نه، تزکیه نفس نکنه من عادلم پشت سرم نماز بخوانید، بگه آقا اگر تو از من فسقی ندیدی، من را در پیش خودت عادل میدانی، نماز بخوان. اگر از من فسقی دیدی، من را در پیش خودت عادل نمیدانی، پشت سرم نماز نخوان. مسئله واضح، آسان و خلاصه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، الحمدلله احکامش مبین و واضحه. پس این هم درباره تزکیه نفس که مثالش رو عرض کردیم. بعد فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، شخص مؤمن در حدیث حمام ذکر فرمودند، شخص مؤمن وقتی مردم تعریفش را میکنن، مدحش را میکنن، هیچ وقت قره نمیشه. یک احساس خوشایندی، یک احساس افتخاری، یک احساس بزرگبینی، تشخصی برای خودش حاصل نمیشه در مدح مردم، بلکه فرمودن بنابر حدیث امام علیه السلام وقتی شخص مؤمن را مدحش میکنن، اول احساسی که پیدا میکنه احساس خوفه، ترس از خداست، نکنه به واسطه این تعریف مردم، چون فرمودن در ادامه مطلب چون شخص مؤمن به خباثت نفس خودش اقرار داره، به ظلمانی بودن به انیت خودش مقر، اعتراف داره، میترسه از تعریف مردم، نکنه این نفس من به سرکشی، به طغیان برسه به واسطه تعریف مردم، نکنه من غافل بشم از قیاد خدا به واسطه این تعریف. پس نه تنها بهش احساس افتخار، احساس فخر، خود بزرگ بینی دست نمیده، احساس ترس دست میده، احساس خوف دست میده. بعد فرمودن امام علیه السلام اینجا اقرار میکنه به انیت خودش، به بدیهای خودش معترفه، میگه خدایا تو خبر داری از من، میدانی که من اینجوری که اینها تعریف میکنن، من یک همچه آدمی نیستم، تو بهتر میدانی، تو از من خبر داری. بعد دعاهایی که میکنه در بعد از این تعریف، این آداب و رسوم از امام علیه السلام برای مؤمنین، بعد از خدا طلب میکنه که خدایا همون جوری که مردم من را آدم خوبی میدانن، مرا همین جور قرار بده، من که میدانم خوب نیستم، ولی تو به تعریف مردم، به دعایی که مردم از من میکنن، من را اصلاح هم بکن، بدیهام را برطرف کن و گناهان من را بیامرز. پس شخص مؤمن که زیرک، زرنگ، در وقت تعریف مردم بهش احساس خوف دست میده، اقرار به گناهان، به بدی خودش داره و از خدا درخواست اصلاح و درخواست طلب مغفرت میکنه. بعد هم در آخر فرمودن حدیثی را از امام علیه السلام ذکر فرمودن، مردم سه دسته هستن، نوع مردم سه دسته هستن. یک مردم اون افرادی هستن که متجاهل به فسقن، متظاهر به گناهن، گناه میکنن و به گناهانشون افتخار میکنن، خب اینها که تکلیفشون معینه. دسته دوم اونهایی هستن که متظاهر به قداستن، متظاهر به عبادتن، یعنی به واسطه مشهور کردن خودشون به تقدس، به تقدس نمایی ها، میخوان خودشون را در نظر مردم، نیتشون فاسده، خودشون را در نظر مردم جلوه بدن. ما یک همچو افرادی هستیم، ما یک همچو جمعیتی هستیم، ما یک همچو انسانهایی هستیم، به واسطه اون اغراض فاسدشون میخوان خودشون را در پیش مردم اینجور نشون بدن. این هم دسته دومه. دسته سوم فرمودن اون مؤمنینی هستن، متجاهر به فسق نیستن، متظاهر به تقدس هم نیستن، معصوم هم نیستن. اگر گناه میکنن خودشون از گناه خودشون خبر دارن، معترفن، مقرن در پیش خدا، مستغفرن، استغفار میکنن، طلب اصلاح میکنن، خائفن بر خودشون، پس نه تظاهر به فسق میکنن، نه مقدس نما هستن، بلکه اون اهل ایمانی هستن که در پی اصلاح خودشون هستن، ادعای عصمت هم ندارن. اینها اون دسته وسطایی هستن، اون افرادی هستن بر طریقه مستقیم که اینها در حقیقت همون مؤمنین خالص هستن. این شد از اصلاح سریره. رسیدیم به فصل بعد در فی حسن الاعتراف به تقصیر و قبح العجب و الادلال بالعمل که انشاءالله جلسه بعد میخوانیم. در این فصل میخوایم آشنا بشیم که شخص مؤمن باید مقر باشه، معترف باشه به قصورات خودش، به تقصیرات خودش، باید بدانه عجب خیلی بده، فرار بکنه، بترس از عجب. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، برای شخص جاهل هیچ چیز بدتر از عجب نیست که فاسدش میکنه. منت بگذاره بر خدا، عباداتش را بزرگ ببینه، خودش را در نظر مردم بزرگ ببینه، عجب خیلی بده و خطرناکه برای اهل ایمان. و ادلال بالعمل یعنی این که به واسطه عملی که اعمالی که انجام میده فخر بکنه، غره بشه به خودش، این خیلی بده. خودش را یعنی کسی ببینه در مقابل خدا، نعوذ بالله، خودش را براش یک شأنی برای خودش قائل بشه، این خیلی بده. انشاءالله در این فصل بزرگوار انشاءالله تعلیم میفرمان بنابر مکتب اهل بیت علیهم السلام که چجور اهل ایمان از این آفات در عبادت انشاءالله که خلاصی پیدا کنند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، در جمله خلائق عالم سرآمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیدیم، چشم انتظار مهدی آل محمدین. اللهم صل علی می شود فرصت دیدار مؤیات مر می شود فرصت دیدار مهیات من، بد به دل راه مده می رسد آقا حتماً، یقیناً وعده الهی انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و امام زمان علیه السلام تشریف میارن و ظهور میکنن انشاءالله. انشاءالله ما توفیق داشته باشیم اون لحظه رو درک کنیم که حضرتش میان انشاءالله. ای که دنبال دوای غم هجران هستی، می شود درد نهان تو مداوا حتما. مداوای حقیقی و درمان حقیقی انشاءالله با ظهور حضرتش تحقق پیدا میکنه. ثمر گریه ما خنده روز فرج است، آن زمان می شکفت خنده به لبها حتما. دوری غیبت طولانی و تأخیر ظهور امتحانیست برای همه ما حتما. امتحانیست برای همه ما حتما. انشاءالله رد نشیم از این امتحان، سر بلند بیرون بیا. کار ما منتظران چیست؟ امید و تقوا. غم مخور می شود آخر گره ها و حتما. هر که در زمره منتظران می باشد، می کند تا به ابد پشت به دنیا حتما. انبیا منتظر آمدنش می باشند، همه انبیا و اولیا آمدند و خبر از آمدن حضرت صاحب الزمان دادند. به به، انبیا منتظر آمدنش می باشند، می رسد پشت سرش حضرت عیسی حتما. تأجیل در ظهورشون، صلوات بفرستیم. کاش باشیم و ببینیم که روز رجعت، کاش باشیم و ببینیم که روز رجعت، می سپارد علم خیش به سقا حتما. کاش باشیم و ببینیم که روز رجعت، می سپارد علم خیش به سقا حتما. زره شیر خدا بر تن و شمشیر به دست، میرسد منتقم حضرت زهرا حتما. زره شیر خدا بر تن و شمشیر به دست، میره صد منتقمه حضرت زهرا، حتما من شام غریبانم، تو صبح دم ایدی، من خار مقیلانم، تو سر و گلستانی، من خار مقیلانم، تو سر و گلستانی. مولا جان قرآن به تو می نازد، اطرت به تو می بولد، تو منتقم خون سالار شهیدانی، تو منتقم خون سالار شهیدانی. مهدی بیا، مهدی بیا، آقا بیا، آقا بیا، اوصاف کمالت را، آیات جمالت را میخوانم و میبوسم، انگار که قرآنی. یا صاحب الزمان، من با تو و تو با من کم تر از مورا، تو فوق سلیمانی، من کم ترم از مورا، تو فوق سلیمانی. مهدی بیا، مهدی بیا، آقا بیا، آقا بیا، از صوت تو مبهوتم، در حسن تو حیرانم، تو حضرت داوودی، یا یوسف کنعانی، تو حضرت داوودی، یا یوسف کنعانی. بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند هر یوسفی که یوسف زهرا، نمی شود به حق خودشون